شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر نعمت آزرم، شاعر ملی، پژوهشگر ادبیات و علوم اجتماعی هستیم. جناب دکتر نعمت آزرم، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
آقای دکتر، من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام می‌کنم.
من هم به شما درود میگویم، به هم به هم میهنانمون که این شبها، این روزها، 29 سال انقلاب ضد دیکتاتوری دامی شده ایران رو میگذرانند با این اشاره که به هر روی راسته که بسیار دشوار و سنگین بوده است، اما دستاوردهای بزرگ تاریخی هم داشته که البته همه بر رغم همه فشارهایی که بر حقوق اساسی مردم ایران مافیای روحانیت وارد کرده است، اما برای چشمانداز آینده ایران بسیاری از پیشبینی‌هایی که تاریخاً لازم بوده به دیوان فداکاری دانوان ما، جوانان ما، رحمتشان ما، کارگران ما، همه بهش اشاره خواهیم کرد که به وجود آمده. در هر صورت یادمون هم بایستی باشید که بالاخره راست است که ما این نسلی بودیم و بعد از ما که در این پیچ تاریخ واقع شدیم و این ضربات سنگین و ناگزیر تحمل کردیم، اما این نزدیک به 30 سالی که از انقلاب احمد می‌گذرد، برای یک جامعه مثل جامعه ایران که بی‌سده تاریخ مکتوب به مثابه یک دولت، یک ملت واحد با یک جغرافیای سیاسی معین در جغرافیای سیاسی جهان دارد، این 30 سال یک پلک به هم زدن بیش نیست. چون تا پلک به هم زدن نصیب ما شد و این هم البته درست است.
روی بر شما باد.
امید ایران آزاد و آباد
و مستقل،
همه جانمایه اصلی که همه ما را به زندگی روشنده در باره استقرار آزادی ایران امیدوار میکند.
روی بر شما.
خیلی سپاسگزارم جناب آزاد. جناب آزاد، در خدمتتون در گفتگوی پیشین در رابطه با اینکه چرا انقلاب شد صحبت میکردیم، میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه اون بحث ناتمام مونده بود و اون رو ادامه بدیم تا بعد به دستاوردهای انقلاب برسیم و درس هایی که برای امروز ما ایرانی ها به خصوص جوان های ما داریم. این
تردید اید نرده که به طور بسیار فشده اشاره اگرچه برخی نکات را میکردن، اما این رو بگویم که میدانیم که برای اینکه یک پدیده تاریخی رو درست بشناسید، باید اون پدیده رو در ظرف تاریخی رویدادش بگذارید. یعنی برای که انقلاب بهمن 57 رو درست بشناسید، میبایستی تاریخ این انقلاب رو بشناسید. ببینید که انقلاب یعنی ظرفی که ظرف زمانی که این رویداد اجتماعی در اون واقع شده است. در اون به وقوع پیوسته. این که امروز بعد 30 سال بهش نگاه میکنیم اتفاقا از فاصله دور میتوانیم شاید با چشم بازتر البته و بیرون از اون حال و هوای ویژه به او بنگریم. اصلا برای اینکه یک رویداد اجتماعی رو انقلاب بنامیم به لحاظ از دید جامعه شناسی سیاسی چند تا شرط لازم است. یکی که مردم اون جامعه ایتون انقلاب در اون جامعه رخ میدهد در سطوح بسیار وسیع در اون چرا که وارونه می کنن و اون چرا که برقرار می کنن مشارکت داشته باشن. یعنی یکی از پرنسیپ ها، یکی از شناسه های یک رویداد اجتماعی در یک جامعه ای اونگاه که می خواهد انقلاب نامیده شود میزان مشارکت مردمی است. از این جهت اون چه که در 22 بهمن 57 به سرانجام رسیده است هیچ چیزی کم ندارد از همه انقلاب های بزرگ جهانی که تا کنون ثبت شده در تاریخ سیاسی جهان. واقعا داره کم نداره. یکی دیگه از شناسه های انقلاب سایگزین کردن نظام نو در مقابل در برابر نظام پهن است. یعنی سایگزین کردن یک بدیل تازه که البته رو به آینده داره نسبت به اون نظامی که دیگر فرسوده بوده و کارار نبوده. همه انقلاب هایی که در جهان رخ داده است عنوان مثال انقلاب فرانسه، انقلاب فوریه، حالا بسیاری انقلاب اکتبر در شرم و اگرها هست بحثار انقلاب چین و دیگر انقلاب ها، اینها در دکترینشون در اون چی که بیانیه می کنن در انقلاب، اون چی که بیان می کنن، اون چی که فلسفه و ضرورت تاریخی انقلاب رو با اون توجیه می کنن یک برنامه سیاسی اجتماعی نسبت به جامعه، نسبت به ساختار سیاسی پیشی پیش رست. در از این جهت انقلاب اسلامی ایران رو اگر عملاً با نطق آقای خمینی در مصدر بهشت زهرا آغاز رسمیش رو عملیش رو به حساب بیاوریم، این یک انقلاب نمونه هست که چشماندازهای اصلی آینده نگریش رو به آینده نیست، رو به گذشته است. نطق آقای خمینی هست. خب اما پیش از اینکه بود از اینجا عبور بخواهیم بکنیم یک اتهامی که سالهای سال در این 20 سال هی مکرر در مکرر از سوی طرفداران نظام پادشاهی بقیه نیروهای موجود ملی مترقی یا چپ در ایران این باره به تأکید اقرار شده است، این است که چرا و چگونه شد که روشنفکران این میبایستی مرزهای متفکر و دکترین های انقلاب رو اونها میدادن، چرا اینها به و روحانیون و مشخصا بخشی معینی از ناصیه قدرت سیاسی که خود رو به تسخیل قدرت سیاسی به هر قیمت آماده کردون، چرا این روشنفکران و این روحانیت همسازی کرده، همراهی کرده و همعهدی کرده. این اساساً این پرسش از بی خوبون یک پرسش غلط اندازی هست، پرسش نادرستی هست. اگر ما روزنامه های کیهان به اطلاع است به مسابه آینه های رخداد های یک دو سال پیش از انقلاب و یکی دو سال بعد انقلاب بهشون نگاه کنیم که خوشبختانه در دسترس هم هست. خود من در همین پاریس دوره های کیهان اطلاعات یک سالی پیش از انقلاب رو دیدم. نمیدانم یک سال بعدش هم دیدم اما نمیدونم دیگه بیش از این هم بوده یا نه. شما وقتی به اینها نگاه میکنید خصوص برای نسلی که اون دوران رو نزدیسته است خیلی خوب میتونید متوجه بشید که پیش به نینهای انقلاب ایران یعنی اون چه که به روز 22 بهمن 57 انجامی از گذشته های دور تاریخی و از سرش مداد اینان که بگذارید اینجاست که ما میبینیم که به عنوان مثال در پاییز 1356 خورشیدی اون جلسات ده معروف به ده شب شعر انستو گوته بله اون نویسندگان ایران برقرار میشه برگزار میشه با معدل شبی 20,000 نفر در اون باقی بزرگ انسته بوده اما در اونجا هیچ نوع هژمونی روحانیت نمیدید اون برنامه که تمام میشه یک ماه بعدش برخی از ما شرکت کنندگان در اون برنامه بشرکان نیزندگان ایران دعوت شده بودند از این حده به دانشگاه صنعتی شریف شب سوم چهارم اتفاق افتاد و این بنده که با شما صحبت می کند چنان مظلوم شد که نمیده به هر صورت به عنوان تصادف شد من همین زنده موندم بخاطر اینکه همین بنده های راست من که دوباره شکست از جایی که قبلا در زندان شکسته بودم پای من میخوام ولی این رو به شما بگم از این تازه اینها که هنوز اینها زمستان 1356 هیچ خبری از روحانیت محترم نیست حتی به ما وقتی که یک سال بعد از این در آستانه نخست وزیری اظهاری حکومت نظامی اعلام کرد اگر دوستان یادشون باشه در روزنامه ها گواهی میدهند چیزی به نام هفته همبستگی ملی در دانشگاه ها شروع شد من خودم برای روز در این یک هفته همبستگی ملی دانشجویان دانشگاه ها اضافه استادانشون که در حال اختصاص به سر می بردن برنامه گذاری کرده بودن جلساتی رو هفت روز هفته رو در تقسیم کرده بودن برای اهل قلم خانواده های زندانیان سیاسی همین روز دیگر و دیگران برای روز نخستین در دانشگاه صنعتی شریف اینها نشسته بودن و بین خودشون تصمیم گرفته بودن که روز اول که روز ویژه همین نویسندگانه دو نفر رو برگزیده بودن که در این روز میباید صحبت کنن و چون یکی از این دو نفر من بودم آمدن به خونه ما این رو به من ابلاغ کنن روز پنجشنبه این رو میخواستن ابلاغ کنن برای اینکه از روز شنبه در دانشگاه صنعتی این برنامه انجام میشد اینو میگن به خاطر این که این یک نمونه هست که همین روزنامه‌های کیهان اطلاعات یونان این رو نوشتن مثل بقیه جا دانشگاه تهران هم شروع کرده بود بعد از البته این بنیان کار در دانشگاه صنعتی شریف بود من هم پذیرفتم و موضوع سخنرانی من این بود که موضوع سخنرانی من بود ضرورت تاریخی همبستگی ملی
و
بله.
4000 نفر 5000 نفر به گزارش روزنامه های کیهان و اطلاعات در اون سالن عظیم سربسته دانشگاه صنعتی حضور داشتند. روز بعد یا دو روز بعد من رفتم دانشگاه جنوبی شاپور، احواز همین سخنرانی رو انجام دادم، بعد بازگشتم به دانشگاه شیراز. از اونجا که باز میگشتم به تهران، روزی که من آمدم تهران، همون روز بعد از ظهر من رو بازداشت کردم. حکومت نظامی اعلام شد، بعد دولت نظامی آقای حصاری آمد و کار شد. شما اگر روزنامه های ورق بزنید و یک بابی کشوده بشود به عنوان این باب که انقلاب ایران به روایت تصویر، به روایت تصویر، حتی تا واپس این دوستان، خود این روایت تصویر خیلی حرف ها رو بیان میکنه.
بله.
درگیری ها کجا بوده؟ همین یکی دو روز پیش در یکی از این سایت ها گمان میبرم اخبار روز، یک عکس بسیار خاطر انگیز زیر صفحه اول کیهان روز 22 یا 23 بهمن چاپ کرده بود. دو صفحه جوان دانشجو هستند مسلحانه روی یک تانک، یک دختر دانشجو هست که با سر باز، البته یک دستش به علامت پیروزی به تنگوش در علامت هفت نگه داشته و در این دست دیگرش یک اصله و این عکس تاریخی بود که شخص اول که آن چاپ شده دیدم که یکی از این چاپ کرده. این ها رو که ما برق میزنیم میم جلو میبینیم که درستی انقلاب جدوی بهمن 57 وقتی که همون سالهای نزدیکش میبینیم جلو و بررسی میکنیم، میبینیم که بدون هیچ گونه تردیدی تا باز پس این ماهای مونده به پیروزی انقلاب، روحانیت مطلقا از صحنه غایبه. من نمیخوام اگر لازم شد یک خاطره شخصی هم میتونم بگم با همین رهبر اکنونی انقلاب اسلامی.
بفرمایید.
ولی پیش از اینکه به اونجا برسم میخواهم بگویم یک نکته بسیار مهم رو، هم روحانیت هم مافیا قدرت سیاسی روحانیت پنهان میکنه و راجع بهش حرف نمیزنه، هم طرفداران نظام سلطنتی. اون نکته این است، اون نکته این که یک نقطه عطف تاریخی شد در انقلاب ایران، اون نقطه عطف تاریخی رو ایجاد کرد چاپ نامی با امضای رشیدی مطلق بود در روزنامه اطلاعات که درباره آقای خمینی، درباره آیت الله خمینی پیشینه یه مال کرده بوده، به هر صورت بر عرف عموم زبان فارسی توهین آمیز. و روز یکی دو روز بعد در قم اعتصاب ها شروع شد به عنوان این که چرا به این مرجع تقلید روحانی توهین شد. امروز به عنوان یک پژوهش اکادمیک و فارغ از تعلقات نظری قدری وقتی به صحنه سیاسی و امروز ایران نگاه میکنه، میبینه این که این نام رو کی نوشت، چرا نوشت. حالا البته در این روزگاری که هر کسی میگه در منطقه بود که من نبودم، ما داخل این بحث نیستیم، ولی داخل این نکته بسیار مهم هستیم که با انتشار نامه توهین به آیت الله خمینی به نام رشیدی مطلق که آقای دایش و همایون منو در پاکت سربسته که از دربار بوده بودن میدهد به نخستین اولنواری که اون جلو بوده، به قول خودش به هر صورت که این سرانجام اطلاعاتی رو چاپ میکنه، با چاپ به این نامه مشعل یا پرچم انقلاب ایران از دانشگاه تهران برخاست و در فیضی قم افتاد. این نکته خیلی مهمه. بعد این چرا اینجوری شد؟ حالا از اون من عوامل و عناصری که به این مسئله کمک میکرد ما باید بیاوریم سوی آقای خمینی وقتی که از ایران تبعید شد، بعد از نطق معروف بود که علیه کاپیتولاسیون و طرفه ایران از آمریکا ایراد کرده بودند. همین آقای خمینی و همراه بسیاران دیگه از روحانیت حوزه، روحانیت رسمی، یک سال پیش از اون تاریخ، یک سال چند ماه پیش از اون تاریخ در مخالفت با اصلاحات ارضی و قانون حمایت خانواده، میدانیم که اقداماتی کرده بودن که منجر شد به درگیری و خونریزی شدید حوزه خرداد 1342 خورشیدی و بازداشت آقایان خمینی محلکی خمینی. اما جامعه روشنفکری ایران مطلقا به اون نه به اون جنبش پیوست، نه اون جنبش رو به لحاظ نظری ارج نهاد. اما یک سال چند ماه بعد از اون به مدت ها در روز 4 آبان گویم که مصوبه مجلس شورای ملی که در جلسه غیرعلنی تصویب شده بود، متن اون مذاکرات ظاهرا به وسیله آقای تفقایی یا دوستان از نویشون اینو به آقای خمینی میرسانن و اون نطق شگفت‌انگیز آقای خمینی ایراد میکنه. هر آدم منصفی که قادر به تشخیص بدیهیات اولیه باشه، به زحمت یه بار میگویم به زحمت میتواند قبول کند که این سخنانی که اینجا الان داره گوش میکنه توی اون نوار، تو نوار سخنرانی علیه کپیتالیسم و قرض 20 میلیون دلاری از آمریکا، این سخنان از آن همون آدمی است که یک سال و چند ماه پیش از اون بنیان مخالفتش با نظام بر بنیاد مسائلی بوده که اونجا به صراحت گفتن که مسائل اصلاحات ارضی است و حق رأی به زنان هست. در این سخنرانی در مخالفت با کپیتالیسم من چندین بار شمردم، 3 بار نام ایران آمده است و 3 بار نام اسلام. و شگفتم که یک موضع 100% ملی و حتی با خلوت بسیار ناسیونالیستی هست که عظمت ایران از دست رفت، استقلال ایران از دست رفت، اگر فردا یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد کسی حق ندارد او را محاکمه کند و از او بازپرسی کند. ایران از دست رفت، ما را بزرگ به جهان فروختند، چرا قرضه گرفتن از آمریکا. یعنی سخنانی که یک بار دیگر خاطره نهضت ملی رو در ذهن بیدار میکرد. ما این نکته بسیار حساس سیاسی و تاریخی همه ما باید جمعون باشه که از شوربختی های جامعه ایران تا شوربختی های تاریخی ما یکیش این بوده، از خوششانسی های مافیای قدرت سیاسی روحانیت، از خوشبختی های او و از شوربختی های مردم ایران بوده که اون برگ پایانی، اون برگ بازپسی که روی پرونده آقای خمینی بود هنگامی که ایشون تبعید شد، با به عنوان کی تبدیل شد، نه به عنوان یک روحانی که با قانون حمایت خانواده و تقسیم ارضی و چه و از این مقولاتی که به هر روی مربوط به جامعه، مربوط به مدرنیزاسیون جامعه است، نه به عنوان یک چهره مذهبی اما به شدت سیاسی که از آزادی و شرف و استقلال و عظمت ایران داره دفاع میکنه. این برگ آخری بود که یه پرونده آقای خمینی نصف شد. ایشون با این پرونده در تبعید بودن و الا شما میدانید که من نمیدونم اینایی که دستن در کار تاریخ شدی در ایران هستن، این عرایت بنده یعنی این چند سال مونده به انقلاب که آقای خمینی در سکوت مرتفع بودن این چونی میخوان پرش کنن. من یادمه اولین نامه علی اصغر حاجی جوادی که منتشر شد، حتی نه بلکه دومین نامش بود، بعد از آقای خمینی چیزی به داخل کشور آورده شده بود که ایشان سر دست گفته بودن خطاب به آقایان علما و روحانیون در طلب طلاب که همین حالا که این ها سال 55 و ایشون خطاب کرده بودن که در کشور فضای سیاسی باز شده است، مگر نمیبینید که نویسنده ها اعتراض میکنن و هیچ طور هم نمیشه، دست جمعی هم اعتراض میکنن، به طور فردی هم اعتراض میکنن، شما هم بنویسید. اشاره صریح و روشن ایشان یکی به نامه علی اصغر حاجی جوادی و یکی هم به اون نامه 45-6 نفر بچه های کانون زنگرد بندن کرده مدرد.
بله.
این ها مسائل خیلی مهمی هم که بایستی یادمون باشه. اسناد مدارک و روزنامات به روشنی آفتاب و خرداد که نه به روشنی آفتاب تیرماه نشون میدهند که تا اواخر یعنی تا میانهای سال 57 هیچ نشانه از روحانیت محترم وجود نداره. اون چه که هست دانشگاه های هم که در اعتصاب هم حقوقدان ها هستن، وکلا هستن، قضات دادگستری هستن، کارگران کارخانه ها هستن، به ویژه در پایان کار که ضربت نهایی وارد میکنه این کارگران شرکت نفت جنوب هم. به هر روی این داستانی که اون چه که من اکنون بعد از 30 سال دارم نگاه میکنم اینجوری میبینم که آغاز میتینگ های طرف شکن و دهشت زدای یه با روشن فکران بود، با اهل قلم بود، با اهل خرد بود، با اهل دانش بود، با اهل مغز و به نوبت به ماهی چه برسه. این تا هنگامی که برنامه ها در حقیقت در میدان ها در خیابان ها حتی در فضاهای بزرگ دانشگاهی انجام می شد، این شعارها شعارهای عمومی ارزشهای اساسی بود و به هیچ عنوان خنی از این حرفا که روحانیت خواهد آمد و چه و چه اینجا وجود نداشت. خب
بله
این هم بعد باید اون باشه که در هر جامعه در وقتی شرایط اجتماعی جامعه مناسب میشه بره دگرگونی، ما یه گروه فرشتگان داریم که اینا چشمندازهای نظری میدن و یه گروه تودای حزین میدن برای متعرف کردن اون چه گروه نخبگان بیان میکنن.
بله.